جوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، بدون اینکه بخوام وارد جزئیات بشم، اگر شما از عزیزان و دوستان و خوبانی هستید که برای سفر 3 شب و 3 روزه ما از 29 ژانویه تا اول فوریه جای خودتون رو رزرو کردید و این کار رو در ماه جولای انجام دادید و بعداً کردیت کارت در اختیار ما گذاشتید و رادیو همراه بر اساس مرچنت اکاونتی که داشته شما رو چارج کرده، به دلیل کم لطفی و بیش از اون مواردی که جای گفتگو بسیار داره، ما به این نتیجه رسیدیم که همه آنچه را که چارج کردن باید برگردونن و هزینش رو هم ما متقبل شدیم و اونها هم قول دادن که این کار رو بکنند، ولی اولا یکی دو سه هفته طول کشید و هفته گذشته شاهکارشون رو سازمانی که معتقد بیش از 45% همه کردیت کارت‌های آمریکا که از میلیاردها دلار متجاوز در اختیار کنترل داره اشتباه فرمودن و اون اشتباهشون هم بود، به جای اینکه پول شما رو پس بدن دوباره شما رو چارج کرد و این شاهکارشون رو با وجودی که خیلی خودشون حرفه‌ای و مهم میدونن به هر حال انجام داد. قول دادن ظرف امروز و فردا دیگه حداکثر همه اشتباهاتشون رو تصحیح کنن و بنابراین همه دوستان خوب و عزیز که در ماه جولای از طریق رادیو همراه چارج شدن باید چارج بک بشن و وقتی که متوجه شدید و مطمئن شدید که حساب شما در ارتباط با اون قرار صفره، باید لطف کنید و اگر همچنان مایلید که امیدوارم چنین باشه که با ما باشید، در مقابل 3 گزینه یا آپشن قرار دارید. 1، اجازه بدید که ما مجددا شما رو چارج کنیم، ولی این بار سیروس تراول شما رو چارج خواهد کرد و همون پولی که قرار بوده پرداخت بشه و مسئولیتش تمام مال با ماست، در حالی که این خوبان و عزیزان به بهترین صورت ممکن کار رو تا به حال انجام دادن و ازشون سپاس گذارن. دوم، میتونید به ما چک یا کش برید که ترجیح ما چکه و اگر چنینه تا 2000 دلار برای هر کابین 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلاره 100 دلار اون رو کم میکنید برای ما چک میفرستید و اگر این اطراف هستید کش خواهید آورد که ترجیح ما همچنان چکه و امیدوارم این موضوع رو هرچه زودتر با ما تماس بگید. اگر نه هفته آینده ما با شما تماس خواهیم گرفت که چه شده و لطفاً حسابتون رو چک کنید، خاطرتون آسوده باشه. این قولهای بیشاخ و دم با کارهای عجیب و غریبی که میکنن که البته مازر قانونی به دنبالشون خواهیم رفت، برای که فقط بازی بوده و نه هیچ چیز دیگه و یا اشتباه بوده که به هر حال مسئولیتش به عهده اونهاست، قصه دیگریست. برای از این بابت بسیار بسیار متاسفم. ما نقشی به هیچ وجه نداشتیم. خودشون در گفتگویی که داشتن بعد من خواستم به صورت کتبی یا ایمیل هم برای ما فرستن، میپذیرن اشتباه کردن و معذرت خواستن، ولی خب البته اونا همیشه معذرت میخوان برای اشتباهات بزرگ خودشون، ولی به اشد مجازات تنبیه میکنن اشتباهات کوچک دیگران رو که تازه ناشی از بازی ها و سیاه بازی های خودشون. برحال اون هم بکنار، یعنی که از این باید باز متاسفم، ولی نکته که مایلم تاکید کنم دو چیزه: یک، جای شما، رزرویشن شما همیشه سر جای خودشه تا زمانی که موضوع روشن بشه. دو، هیچ هزینه اضافی رو بر شما تحمیل نخواهیم کرد و اگر به هر دلیلی هزینه متوجه شما شده ما خودمون رو مسئول میدانیم و بس. امیدوارم این مسئله دیگه پایانی نداشت بشه. ضمن یادآور میشم که ما همون بالکنی طبقه 10 و 14 رو هنوز کمی داریم و مینی سویت طبقه 9 رو، بالکنی ها فقط 2 نفره و مینی سویت 3 نفره و همین. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحال هستم و خیلی از شما تشکر میکنم. اول بابت کنفرانسی که چند وقت پیش در شمال آمریکا داشتین در وست‌ولی کالج، من و نامزدم با هم دیگه تو اون کنفرانس شرکت کردیم که درباره رهایی از وابستگی بود و یک هیپنوتیزم دست جمعی هم شما انجام دادیم که خیلی خیلی مسرور و خوشحال شدم به حال که تونستم شما رو از نزدیک ملاقات کنم.
لطف دارید، منم همینطور عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر، من اول راجع به خودم یه سوالی رو مطرح کنم، بعد راجع به نامزدم. آقای دکتر، من 1.5 سالی که وارد امریکا شدم از ایران و از وقتی که اومدم امریکا دکتر به یک باره اعتماد به نفس من کاهش پیدا کرده. من در ایران یک دختر مستقل قدرتمند با اعتماد به نفس بالا و با همین مشکلات اجتماعی و خانوادگی که داشتم تونستم خودم رو تا اون جایی که برای خودم مفید هست خودم رو برسونم و خیلی خفی بودم.
خانم خب صبر کنید، شما قدرتمند و دیگه چی فرمودید؟ قدرتمند و مستقل و
سب کنید.
این همه گردن کلفتی و قدرت نمایی معلومه به هر حال در عشق بیگناهان و مظلومان هم یه اثری هست. خب معلومه اینجوری از شما انتقام میگیرن که اینجا میارن تون، این بلا سرتون میارن. حالا ببینید، من البته نمیدونم شما نظر من راجع به اعتماد به نفس میدونید یا نه، چون این اعتماد به نفس اوربند نفسی گرفتاری است. اعتماد به نفس به دو تا معناست: یکی توانایی انجام کارهاست و دوم رسیدن به هدف هست. هیچ ارتباطی به عقیده و نظرمون درباره خوبیمون و چنین و چنان نداره، برمیگرده به توانایی های ما، یعنی به دانایی و توانایی و مهارت ما. و این منو تو 2 هفته گذشته مثلا از این فرصت استفاده کنم، تو رادیو روزهای پنجشنبه راجبش صحبت کردم 4 ساعت و این پنجشنبه قسمت آخر اعتماد به نفسه که در ماهنامه رادیو همراه بیرون خواهد آمد. به من اون لغت رو به کار نبرید. فکر میکنید در اینجا چه شدید عزیز؟
آی دکتر، من اول اینکه اومدم اینجا هم خیلی پشیمونم، بیشتر پشیمونم و یه مقداری خب راحت و آزادم. پشیمونم به خاطر اینکه احساس میکنم اون جایگاه اجتماعی و شغلی رو که توی ایران داشتم اینجا ندارم، یا اگه بخوام بهش برسم خیلی باید زمان ببره. خب من توی ایران لیسانس علوم اجتماعی داشتم، توی ارگان دولتی در 12 سال تو قسمت تحقیقات خب مشغول به خدمت بودم. منتها خب من تو ارگانهای دولتی ایران با اوضاعی که اونجا داشت و همش باید خودم نبودم، تظاهر میکردم به خاطر اینکه بتونم شغلم رو داشته باشم، یه جاهایی باید تظاهر میکردم و محیط اجتماعی خیلی محیط مناسبی برای زنان نبود. همیشه گوشه ذهنم دوست داشتم خب از ایران خارج بشم.
تو آخه صبر کنی، حق آخه عزیز، شما که علوم اجتماعی خوندید از کی تا حالا اگر جنرالی ارتشی هستید تو ارتش دیگه به عنوان سرباز شما رو قبول میکنه؟ اگر شما دکتر هستید و اونجا جراحی میکنید، به رفتن تو کشور دیگه بدون گذروندن مراحلی شما رو بهتون اجازه نمیدن حتی کارت آشپزخونه دستتون بگیرید. اگر شما فرض کنید وکیل عالی مقدار و مقامی هستید، وقتی رفتید به کشور دیگه خب میشید هیچ کاری، برای که حتی حرف خودتون رو هم ممکنه به خاطر مسائل فرهنگی و زبان نتونید بزنید و از خودتون دفاع کنید. اون جا به جایی که خیلی عادی است، یعنی شما انتظار داشتید امریکایی‌ها فارسی بلد باشند یا به یه زبان دیگه شما رو بفهمند و جایگاه و پایگاه شما رو قبول کنن عزیز؟ یعنی آقا میدم از کجای همچین توهمی داشتید که من میام اینجا همون کسی هستم که در ایران بودم؟ اینجا بسیاری
از آقای دکتر اینجوری هم فکر نمی کردم، ولی راستشو بخوای اینقدر عمیق یا حداقل قبلش با شما مشورت نکردم یا یه آدمی که حالا افرادی که از فامیلای من هستن توی امریکا زندگی می کردن، متاسفانه اونجور عمیق وقتی از من دعوت کردن که من بیام اینجا، خیلی عمیق راجع به مشکلات اینجا و مشکلاتی که پیش روی من بود به من نگفتن. گفتن خب اینجا زندگی سخته، میای یکی دو سال حالا سختی میکشی، ولی به هر حال به اون راحتی که میخوای میرسی. نمیدونم، من نمیخوام اشتباه این کارو گردن کسی دیگه بندازم، ولی احساس میکنم یه بخشی آگاهی خیلی عمیق‌تری نسبت به جامعه امریکا نداشتم آقای دکتر.
خب میدونم عزیز، ولی یه مقدارش ناشی از فقط جابجایی فرهنگی و تفاوت زبان ها، یعنی عادیه. البته نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی چون دوستان دیگری میشنوند میخوام به شما بگم که این یه مقدار واقعیت داره. ولی آخه هدف شما از آمدن به اینجا، اولا چند سالتونه شما؟
دوستو من الان وارد
37
سالگی شدم.
خب 37 سالگی ازدواج چه کردی؟ در ایران ازدواج کرده بودی؟
ازدواج ایران نکردم من، به خاطر اینکه تا 27 سالگی کیسی که بتونم ارتباط کلامی باهاش داشته باشم، ساعت‌ها بتونم باهاش صحبت کنم، سر راه هم قرار نگیره. تو سن 27 سالگی من یه نامزدی یک ساله داشتم با فردی که امریکا زندگی می‌کردن، که خودم بعد از 6-7 ماه متوجه شدم که اصلا به درد هم دیگه نمیخوریم و ارتباط از راه دور ارتباط نامناسبیه و پشیمون شدم که اون رابطه رو ادامه بدم، به خاطر اینکه به موانعی که با این شخص برخورد کردم خودم نامزدی رو در ایران منتفی کردم، این رابطه به هم خورد. بعد از اون دیگه زمینه ازدواج مناسبی برای من فراهم نشد تا اینکه دیگه یک سال و نیم پیش من چون خواهر برادرم امریکا زندگی میکردن، از طریق اونا تونستم ویزا توریست بگیرم و وارد امریکا بشم.
اوهانس من سوالم اینه، اگر شما به من در ایران تلفن میفرمودین دو تا سوال ازتون میکردم: یک، میخواید ازدواج کنید یا نه؟ دو، دلتون میخواد بچه دار بشید یا نه؟ و اگر پاسخ شما مثبت بود یا تقریبا مثبت بود، گفتم اصلا وقت مهاجرت شما نیست، برای اینکه شما با توجه به شناخت و شرایطی که در ایران هست باید ازدواج کنید. مگر اینکه بگید یک، من چون نمیخوام در ایران زندگی کنم باید بیام یه کسی رو اینجا پیدا کنم که کمی دیر شده یا دیر خواهد بود، و دو، حرف شما میتونست این باشه که من به دلایل دیگری که خیلی مهمتر از ازدواجه دارم میام، ولی من اونو در شما نمیبینم. سال سن 35 یا 35 و نیم که وقت مهاجرت کردن به یک کشور دیگه، شما فکر بر سر اصلا فکر کنید بقیه چیزا رو، فکری در اینجا که شما تش بیارید از نظر زندگی زناشویی یا ازدواج به کجا خواهید رسید؟ اینجا یک کسایی هستن؟
آیا دوست من اشتباه کردم؟ متاسفانه خدمتتون میگم اگه من قبل از مهاجرتم شما رو بیشتر میشناختم، من تقریبا از زمانی که اومدم امریکا شما رو بیشتر شناختم و از زمانی که خواهرم بچه دار شد دیدم سیدیای شما رو گوش میده و از طریق رادیو همراه با شما آشنا شدم، من توی ایران شما رو دورا دور میشناختم ولی خیلی برنامه هاتون رو فرصت نمی کردم که گوش کنم. من در امریکا بیشتر با شما شناخت پیدا کردم.
حالا نه، من قصدم این نیست عزیزم، من فقط خواستم ذهنیت شما رو بدونم. یعنی اگر شما این مطلب قبلی میفرمودید در یه چارچوب ذهنی و تصورات خودم بودم، من مسئله نشم، ولی چون بعدن پرسشی که مطرح میکنید و نظری که من باید بدم مبتنی بر یه شناخت بیشتری از شماست، میخوام اون رو بدونم. اینجا که شما آمدید به منزل یا کنار خواهر و برادرها رفتید یا جای دیگر رفتید؟
آقای دکتر مشکلات من از اینجا شروع شد. من اوایل که اومدم حدود یک سال منزل خواهر برادر رو زندگی می کردم، ولی هدفم 100% ازدواج بود. منتها آقای دکتر به خاطر اینکه من هنوز مسائل ایمیگریشن و اقامتم درست نشده بود، تو اون فاصله یک سال نمیتونستم کیس مناسبی رو برای ازدواج اینجا پیدا کنم، چون شاید بعضی از افراد احساس میکردن خب شاید هم حق داشتن، من به خاطر مسائل ایمیگریشن تصمیم به ازدواج دارم.
خب بازم ببینید خب آخه عزیز، باز خود اینم یه موضوعیه. شما یه آدمی رو میخواید به خاطر اخلاقش، به خاطر صورتش، به خاطر خانوادش، به خاطر رشته تحصیلش، به خاطر درآمدش، به خاطر بدنش، خب یکشم داشتن سیتیزن، چرا من باید فکر کنم ما آدم ها رو به این دلیل نباید بخوام؟ یا این به عنوان یه عامل مثبتی نیست که کار منو ساده میکنه؟ اگر به عنوان نه تنها عامل مهمی باشه، جای گفتگو داره، ولی بعدم شما اگر با کسی بیرون میرفت اون از شما خوشش میاد، خیلی هم خوشحال میشد که از این بابت شما رو گیر انداخته و حالا به خاطر فرض کنید داره مهاجرت، یه ذره زودتر راضی میشه، شما که تا 37 سالگی راضی نشوید. بنابراین این چیزی نبود که مهم باشه، چون ببینید باز یکی از اون گفتگوهای ذهنی غلط ما اینه که نمیخوام فکر کنه به خاطر پولشه، یعنی چی، یا به خاطرش ریختشه، یا به خاطر اندامشه، یا به خاطر شهرتش، یا به خاطر قدرتش. پس یه آدم خالی از اینا که اصلا وجود خارجی نداره عزیز، یعنی یه انسان.
اونا اینجوری تصور میکردن،
خب بکنن،
من اینجوری تصور نمیکردم.
خب بکنن اصلا چه اهمیتی داره؟ اگر او بعدن از شما خوشش می اومد، متوجه میشد چه تصور خوبی کرده و به خاطر اون که فکر کرده شما محتاجین اومده سراغتون، حالا خودش گرفتار شما شده. چه اهمیتی داره عزیز؟ یعنی درست مثل این که زیبایی کسی جلب توجه شما کنه، بعد به جلو ببینید آدم خوبی یا آدم بدیه، چه اشکال داره؟ من برگردم بگم هر کسی که خوشگل بود نزدیکش نمیشم، برای که فکر کنه به خاطر زیباییش بودم، مگر خودش غیر از زیبایی چیز دیگه هم هست از این؟ ببینید این تفکیک مسئله منه که شما فکر کنید انسان یه چیزی غیر از بدنش، غیر از مادرش، غیر از درسش، غیر از سیتیزن بودنش، غیر از اجازه کار داشتنش، نه، آدم مجموعه از همه ایناست. یعنی میخوام بگم باز چون ببینید شما به دلیلی تو این ذهنیت حرکت میکردید. به من بگید فرزند چندم هستید، با چه فاصله‌ای با خواهر برادرها یا اگر دیگرانی هستن؟
آقای دکتر من فرزند اول هستم، ما 6 تا فرزندیم، همه به فاصله 3 تای اول، 2 تا دو فاصله 2 سال 2 سال، 3 تای آخر فاصله 1 سال 1 سال. متاسفانه
بله، این کارخونهشون رو دستگاه اتوماتیک گذاشته بودن ولی نمیدونستن از این طریق کار درست پیش نمیره. روی خط باشید، بذارید کتک کاری اون رو بعد از پیام ها ادامه بدید. شایم رجمن با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمشی، منصور، امی، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایروین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام مردم معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض میکردم آقای دکتر، ما 6 تا فرزند بودیم و من فرزند اول بودم.
نفهمیدم چه خبر شده. حالا از اون بگذرید، الان عزیز بعد از یک سال و نیم که اینجا تشریف دارید، در چه زمینه‌ای یا چه نظر متفاوتی دارید، یا اصلا پرسشتون چیه؟ یعنی الان با چه موضوع، مسئله یا مشکلی روبرو هستید که لطفا تلفن کرد؟
آقای دکتر، من الان نزدیک حدود میشه گفت دیگه یک ساله که با یه آقای آشنا شدم که خب میشه گفت 4-5 ماه اول دو سه بار دیدار داشتیم و بیشتر تلفنی صحبت میکردیم. بعد از 4-5 ماه من از اون استیتی که زندگی میکردم پیش خواهر برادرم موف کردم، اومدم کالیفرنیا، با این آقا دارم زندگی میکنم. یعنی میشه گفت 6 ماهی که با هم زیر سخت داریم زندگی میکنم.
نصب کنی، شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید از نظر زمانی و چه مدتی با هم تلفنی حرف زده بودید که تصمیم گرفتید که مووین کنی تو با ایشون زندگی کنی؟
من الان نزدیک یک ساله که کلا با این آقا آشنا شدم. ما 3-4 ماه 24 ساعت تلفنی با هم صحبت میکردیم. تو این 3-4 ماه 1 هفته 10 روزم همدیگر رو ملاقات کرده بودیم. یعنی یکی دو بار ایشون اومدن اون استیتی که من بودم، یکی دو بارم من اومدن.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 39 سالشونه.
وقت چه مدتی از امریکا هستن؟
6 سال امریکا هستن.
وقت
قبلا کشورهای آسیایی زندگی کردن، 6 سال امریکا هستن.
وقت چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون در ایران علوم سیاسی خوندن ولی امریکا هم تو کار درایور هستن، هم این که پرسونال ترینر هستن.
اوکی، very good. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
آی دوستو، من الان 6 ماه با این آقا دیگه یک سخت دارم زندگی میکنم ولی الان دچار یک سری تناقضات شدم. یعنی من نمیدونم، من فکر میکنم حق رو به گفته های ایشون بدم یا حق رو به خودم بدم. به خاطر اینکه خب من تو ایران زندگی کردم، ایشون توی امریکا. مشکلاتی که با هم
نه ببخشید عزیزم، ایشون 6 سال امریکا، چه مدتی قبل کشورهای آسیایی بودن و چه مدتی اونجا بودن؟
ایشون 21 سالگیشون ایران رو ترک کردن. میشه گفت نزدیک 9 تا 10 سال کشورهای آسیایی بودن، مثل اندونزی و مالزی و تایلند و این کشورها. بعد دیگه اقامتشون درست میشه 6 ساله که میان امریکا.
اوکی. الان ایشون سیتیزنن یا گرین کارت دارن؟
ایشون الان دیگه سیتیزن هستن، ولی هنوز اقدام نکردن که کارهای سیتیزنشیپشون رو انجام بدن، ولی اگه اقدام کنن دیگه میتونن کارت سیتیزنشیپشون رو بگیرن.
چرا نکردن؟
میگن که بخت نمی کنم، یه مقدار
یک فایل نه سب کنی، چون یه فایل باید پر، یه فرم باید پر کنن میفرستن، یه پروسسی داره، قرار نیست که براش از در و دیوار بالا برن و وقت ندارن. یعنی چه ایشون میتونن برای 500 نفر دیگه هم درخواست سیتیزنشیپ کنن، برای که من ویژگی روانیشون که ایشون از 18 سالگی بیرون اومدن تو کشورهای مختلف سرگردان بودن، حالا اومدن اینجا و اینا، برای من یه ذره سواله.
بله آقای دوشو، من هم الان جدیدن خیلی سوال تو ذهنم مطرح شده، به خاطر همین با شما تماس گرفتم.
خب چه خبر است بینتون، یا چه چیزایی در ایشون یا رابطتون میبینید که نمیپسندید؟
آقای دوشو، الان که من وارد این رابطه شدن، بزرگترین مشکل اساسی که با ایشون دارم، ایشون الان توی یه استدیو زندگی میکنن و من هم خب با ایشون توی این استدیو دارم زندگی میکنم، مسئله خوابشونه. ایشون شب کار هستن، بیشتر ترجیح میدن شب تا صبح بیدار باشن یا کار کنن، یا اگه کارم نمی کنن خوابشون نمیبره، یعنی هول و هوش ساعت دیگه اگه ایشون بخواد راحت بخوابن 4-4:30 صبح تازه میتونن بخوابن، تازه اگه بتونن بخوابن 4-4:30 صبح میخوابن تا ساعت مثلا 11:30 حدودا 12 و شبها اصلا نمیتونن راحت بخوابن، در صبح ها نمیتونن بیدارشن، بیشتر تمایل به شب زنده داری و شب کاری دارن تا روز کاری. الان که اجازه کار من صادر شده و من میتونم وارد بازار کار بشم، چون من تا حالا خوب نمیتونستم کار کنم و اینا، من با این آقا مشکل دارم که چون تو ما توی استدیو داریم با هم زندگی میکنیم، من نمیتونم شب راحت بخوابم و روزا به فعالیت های روزانم بپیوندم، به خاطر اینکه اگه من صبح بیدار بشم.
نه متوجه هم هستی، این ساعت با هم. حالا ایشون دو تا سوال اینجا مطرحه، یکی این که شما چرا یه کار بعد از ظهر نمیگیرید و اگر هست، و دومی که ایشون ماجرای نمیتونم شب بخوابم ایشون بر چه اساس، چون همچین معنایی نداری، موجوداتی مانند انسان شبا میتونن بخوابن، روز خوابیدنشون نشانه یه اشکال و یا یک عادت و یا یه اعتیاده.
بله آقای دکتر، ایشون خودشون هم میدونن که مشکل دارن، حتی به من گفت اگه شما تماس با آقای دکتر گرفتین راجع به خواب من، حتما خودشون الان نیستن سوال کنید. ایشون به خاطر اینکه میگه خب بخشی از کار من، درآمد من شب به دست میاد، به خاطر اینکه من درایور هستم تو این شهری که ما زندگی میکنیم، خب اگه ایشون بخوان از طریق درایوری درآمد داشته باشن، باید ساعت 5 تا 12 صبح کار کنن، ایشون نمیتونن اون ساعت کار کنن بیدارشن، چون شبا خوابشون نمیبره. من مشاهده کردم هر کاری هم میکنن، ایشون انواع اقسام داروهای آرام بخش رو از داروخونه.
نه حالا وارد اون بخون اصلا جز در شرایط استثنایی معنی نداره عزیز، برای که این ریتمیست که دارن، البته ما که از خارج میایم برخی از اوقات سیستممون بر اساس اون منطقه‌ای که زندگی کردیم و متولد شدیم ممکنه ریتم خودش رو در حقیقت تعقیب بکنه، اونو تا حدودی میتونم بفهمم، ولی اینجوری نیست که
دکتر 10 سال خوابشون گفتن به این شکل. 10 سال
خب آخه این نشون دهنده، خب مثل عادت عزیزم، مثل که آدم میگه من 10 سال هروئین مصرف میکنم و معلومه الان برای قطعش مسئله و مشکل جدی تری خواهد داشت، اون نشون دهنده این نیست که موضوع جدیه، نشون دهنده این است که یک انحراف میتونه جدی باشه. حالا اون بحث من نیست، حالا مشکل شما رو من متوجه هستم، ولی شما با چه نیتی شما آمدید کنارم که با هم ازدواج کنی؟
آیه دکتر بله، من اومدم که ایشون رو بیشتر بشناسم، در کنار ایشون باشم که
اگر حالا اونو متوجه شدم، به نیت ازدواج، نظر هر دوتون راجع به بچه چیه؟
آیه دکتر، ایشون به هیچ عنوان اصلا تمایلی، بچه ها رو خیلی دوست دارن، ولی میگن چون شرایط مالی و شرایط روحیشون جوری هست که نمیتونن بچه داشته باشن تیکر کنن، ترجیح میدن که بچه نداشته باشن.
خب
میگن نه از نظر روحی نه.
من فهمیدم. خب شما نظر خودتون چیه؟
دوستان من خیلی خیلی بچه دوست دارم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه یک بیماری در خانواده من وجود داره، یعنی پدر من یک بیماری روحی خطرناک داره و در سن 30 سالگی این بیماری خودش رو نشون داد، من الان این سوالم از شما اینه، من میترسم بچه دار بشم.
ایشون چه پدر چه اسکیزوفرنی؟ ایشون اسکیزوفرنی پیدا کرده؟
بله آقای دکتر، متاسفانه در سن 30 سالگی.
خب نه، اون که معمولا تا حدود 70 یا 80% تا 24 سالگی خودشو نشون میده، بنابراین 30 سالگی چیز عجیب و غریب نیست، تا 40 سالگی هم احتمالش هست، بنابراین خب اون یه مسئله است. حالا بیاید اصلا ماجرای اسکیزوفرنی رو در پدر رو بذاریم کنار یا بذاریم به حساب بیاریم، شما هم پس بنابراین ترجیحتون که ای بچه هم نشد شاید هم به یک اعتبار بهتر.
میگم نشود خیلی بهتر، ولی همیشه اون احساس درونی مو دارم.
نه احساس درونی، نه احساس
این ریسکو کنم.
نه احساس درونیتون، منم خیلی احساسهای درونی دارم که وقتی با واقعیت خارجی نمیخونه برام درد سر درست میکنه به دنبالش نمیرم، اون موضوعش با. خب پس از این بابت خوشبختانه مسئله نداره. بنابراین اگر شما فقط کار روزتون رو به بعد از ظهر و شب منتقل کنید، حداقل از این بابت مسئله نخواهید داشت. چون مشکلی که شما پیدا میکردید با داشتن بچه این بود که صبح بچه باید ساعت 8 بره مدرسه و درست کردنش برای بعد از ظهر ممکنه بود، ولی اگر بچه‌ای در زندگی شما نباشه، بنابراین ماجرای شب کاری ایشون و روز کاری شما میتونه یه جوری تنظیم بشه. بعدم شما در اینجا که کاری مشخصی به اون صورت نداری، میتونید انتخاب کنید در یه زمینه‌ای برید که این کارا میتونه ظهر به بعد باشه یا نزدیک به اون.
آیا دکتر آخه دو تا مشکل دیگه هم با ایشون دارم. ایشون وقتی خیلی خیلی ورزش میکنن، مثلا هر روز باید حداقل هفته 5 روز و 2 ساعت 3 ساعت سنگین برن جیم ورزش کنن. اگه یک روز این ورزش عقب بیفته، یعنی فرض کن اگه از این 5 روز در هفته یه اتفاقی بیفته، 2 روز در هفته نتونن برن جیم ورزش کنن، به شدت عصبی میشن، سر من غر میزنن، نق میزنن، من از ورزشم جو اصلا هم رو همه ابعاد زندگیش تاثیر میذاره.
خب به هر حال ببینید، ایشون احتمالاً اولا یه زمینه احتمالاً میتونن برای منیک دیپرشن داشته باشن، یک دوم میتونن اصولا یه آدمی باشن که به یک اعتبار برخی از وقت میشه گفت addictive personality، به چیزها یه ذره بیش از حد میچسبن و بعدم وقتی به صورت عادت در اومد بعد از این مدتی از habit تبدیل میشه به addiction اعتیاد و بعدش اونو خواهند داشت و بعدم ورزش جنبه مثبتش هست. بعد شما هم قرار نیست تو این کار اخلال کنید با این حرف که حالا مثلا نیستی بعدم که میای تازه میخوای دو ساعت بری ورزش کنی، اونم متوجه هستم. بنابراین عزیز شما از نظر نوع کار و زمان اینا با هم مسئله دارید، اونم میتونه باشه، ولی این عیب ایشون نیست که هفته 10 ساعت میخواد ورزش کنه. به نظر من با توجه به سن ایشون و عادتی که دارند و علاقه‌ای که دارند و بدن میگید به هر حال تو کار ترینینگ و اینا هستن، در این زمینه مسئله نیست. موضوع سومی که دارید با ایشون چیه؟
ایشون من در حال حاضر کار نکردم، یعنی توی این 6 ماهی که اینجا زندگی کردم پیش ایشون، خب ایشون هزینه های من رو، حالا هزینه های روزانه ای رو که کلا هزینه های زندگی کلا به عهده ایشون بوده، ولی من خب دختری ام که میدونم اگه بخوام برم سر کار کلا هم نظرم اینه زندگی مشترک دو طرفه است، منم یه هزینه هایی باید بذارم، ایشون هم باید یه هزینه هایی بذارن. ایشون روزی که زیاد کار میکنن، مثلا اگه یه روز پیش بیاد 10 ساعت کار بکنن، اون روز اینقدر خسته میشه، شب میاد عصبی، سر من غر میزنه، نق میزنه، تو باید خواسته ها تو بیاری پایین، یا اینکه خودت هم حتما کار بکنی یا یه سهمی در زندگی داشته باشی و اینا. بهش گفتم خب تو روز اول که میدونستی من هنوز اجازه کار ندارم، اگه اجازه کارم بیاد خب 100% میرم سر
کار. نه اونا کمک نمیکنه. نه ببینید عزیز، اولا نمیخوام اذیتتون کنم، شما قبلا به من نشون دادید خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد میکنید، دوم نشون میده در این سن و سال آمدید امریکا و یک سال و نیمه هنوز به قول خودتون به یک اعتبار جا نیفتادید یا حداقل کاری ندارید. در این کشور مثل خیلی جا مردمانی هستن که اجازه کار ندارن ولی کارهایی میکنن. مورد بعدش این است که ایشون معلوم با توجه به نوع زندگی که میگید دارید، معلومه درآمد چندانی نداره که بتونه شما رو به راحتی بکشه و و بنابراین
بله آقای دکتر شما... درمانشون خیلی باشه در ماه 5000.
خیلی خب بنابراین البته خب رقم بدی نیست ولی برای شمال کالیفرنیا مسئله است و بعد از اونم خب شما هم به نظر میرسه که واقع بینانه موضوع برخورد نمی کنید. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم و این مهمه، اگر همه آنچه که هم اکنون راجع به ایشون میدونید میدونستید میامدی؟
نه آقای دکتر.
آیا فکر کنید اگر ایشون همه چیزی که راجع به شما هم اکنون میدونن میدانستن شما رو میخواستن که بیاد با هم همخونه بشیم جز برای مدت
بله،
کوتاهی؟
بله آقای دکتر بله، ایشون میخواستن، الانم اصلا تحت هیچ شرایطی دوست ندارن منو از دست بدن و میخوان که این رابطه ادامه پیدا کنه. منم دوستش دارم، حس خوبی بهش دارم، خیلی حسای دیگه درش میبینم.
بنابراین شما فقط شما بعد از زور کار بشید مشکل ما رو فعلا حل کنید دیگه. بچه هم شما اگر با ماجرای اسکیزوفرنی پدر مسئله است، به من میگه تو خانواده پدری غیر از پدر کی دیگه مشکلات روانی جدی داشته؟
من فقط پدرم بوده، ولی خب من پسر عموم و پسر عموی پدرم هم خودکشی کردن.
نه بنابراین شما از بچه بگذارید اساس، شما از بچه بگذارید، فعلا هم که اینجای بهانه است برای که کنگر خوردی لنگر انداختی تو یه کار بعد از ظهرم پیدا کنی تو مشغول بشی تو ایشون هم اذیت نبری ورزش
جان کلامتون صحبت میکنم. ایشون یه مشکل دیگه هم که دارن شما میگین میتونستین کار کنین، از وقتی من اومدم پیش ایشون اجازه نمیدن من هر جایی کار کنم، مثلا تو محیط ایرانی به من اجازه نمیدن برم کار کنم. مثلا خیلی راحت به شما بگم مثلا من دوست داشتم میرفتم بالاخره حالا ویترس میشدم تا زمانی که اجازه کارم میومد، یا توی رستورانای ایرانی کار میکردم خیلی علاقه داشتم، منتها ایشون اجازه نمیدن.
نه متوجه، نه
شغلا رو دوست ندارن.
نه شغلا رو دوست ندارن یا شکاکن؟
هنوز این رو نتونستم تشخیص بدم.
فعلا خودم
دارم تلنجار میزنم. این دوست
فعلن.
نداره.
ببینید عزیز.
بیشتر دوست نداره.
نه. سب کنید. بذارید یه ذره واقعیات چهره یکمی سختش تلخش برخی از اوقات زشتش رو به شما نشون بده. شما به نظر من چون نمیخواید صاحب فرزند بشید زمان نمیگذاره، فعلا هم میگید چیزایی با ایشون دارم و دوستش دارم، اونم منو میخواد، یه مقدار با ایشون کنار بیاد، از سر جنگ و درست کردن ایشون هم برنید، ورزشو بذارید بکنید، کار به کارش هم نشه بشه، یه کارکی هم پیدا کنید در حدی که ایشون دلش میخواد. تو جای غیر ایرانی هم میتونید شما یه کاری پیدا کنید که اولا خودتونم مشغول بشید، از نظر زبان و آشنایی با فرهنگ هم بذاره وضعیت بهتری پیدا کنید و ببینید چی میشه دیگه. به هم دیگه 6 ماه یه سال دیگه هم وقت بدید ببینید چی ازش در میاد. من دلیل نمیدونم حالا به هم بزنید.
خیلی متشکرم. آخه من یه سوال دیگه میتونم از شما بپرسم؟
فقط با سرعت به من بگید چیه، برای اینکه من باید برم
خطر. آخه راجع به اون نتیجه هیپنوتیزم بود که شما هیپنوتیزم جمعی در شمال امریکا داشتی، من تو کنفرانس رهایی از وابستگی شرکت کرده بودم، میتونم نتیجه هیپنوتیزم خودمو به شما بگم؟
نه بنابراین روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میدیم.
متشکرم.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دیوید، شهرت، داویدی، لقب، مستر اکسیدنس، حرفه، وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید
جانم.
آقای دکتر، میخواستم نتیجه اون هیپنوتیزمی رو که شما هیپنوتیزم جمعی انجام دادین اگر امکان داره ازتون سوال کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، تو اون هیپنوتیزمی که من قرار گرفتم که پدر و مادرم رو باید در یک خونه بچگی تصور میکردم، خودم رو و پدر و مادرم رو و اشیایی که توی اون منزل هستش، من احساس میکنم که من هیپنوتیزم رو گرفتم. وقتی وارد هیپنوتیزم شدم، وقتی اون کودک درون خودم رو دیدم، خودم جدا ایستاده بودم و اون کودک درونم یه گوشه ایستاده بود، خیلی برای اون بچه دلم میسوخت، احساس غم شدید کردم و توی هیپنوتیزم شدیداً گریه کردم. وقتی پدر مادرم رو دیدم، برای بار اول رفتم زانوهای پدر رو گرفتم، بهش چسبیدم. وقتی تناب‌ها رو بستم، یه مقدار حالت خنده‌دار برام بود بستن تناب‌ها، احساس فان داشتم، مثل اینکه کارتون می‌بینی و اینا. بعد وقتی خواستم تناب‌ها رو باز کنم، خیلی راحت با قیچی از سمت پای پدرم باز کردم، مشکلی نداشتم. برای بار دوم که خواستم دوباره سمتشون برگردم، من میخواستم مجدداً سمت پدرم برم، ولی به مادرم نگاه کردم، احساس کردم خب نسبت به اونم احساس وابستگی دارم. رفتم روبروی هر دوشون قرار گرفتم و خودم رو چسبوندم از روبرو به زانوهای هر دوشون، تناب رو بستم و مجدداً تناب رو خیلی راحت با قیچی بریدم. و وقتی میخواستم ازشون، از اون خونه رها بشم برم، هیچ احساس عاطفی نسبت به این دو تا مادر نداشتم، هیچ احساس وابستگی بهشون نداشتم و خیلی راحت خداحافظی کردم و حتی احساس عاطفی هم بهشون نداشتم دکتر.
نه متوجه.
خیلی غمگین بودم و از اون خونه به راحتی و با غم رها شدم و رفتم.
نه ببینید عزیز، اصلا با آنچه که شما من گفتید تفاوتی نداره. اولا شما معلومه به هیچ کدوم از اونا نزدیک نبودید، به همجرد که با آغوش هیچ کدومشون نرفتید. دوم این که کنار پاشون بودید، پای هم نشاندرنه قدرت هم جلوگیری از آسیب به شماست و بعدم بازو بسته کردن تنابا میدونستید معنایی نداره. از اونجا هم که بیرون اومدید احساسی نداشتید، اما چرا غمگین شدید؟ برای که پدر مادر خوبی نداشت. و بعدم شما در آغاز صحبتتون امروز به من اولین حرفی که زدید که همونجا به من خورد این بود که گفتید من خیلی دختر مستقلی بودم. من همون موقع فهمیدم که در ایران دختر مستقل از 10 تا 9 تاش نیست عزیز. شما فقط جدا و رهایید. یعنی روزی که من رفتم توی اتاق درمو بستم و با هیچ کس رابطه نداشتم که I'm not independent. I'm isolated. I'm separated. من جدا و منزوی هستم. بنابراین از همونجا من گرفتار بودم. الانم که اومدی تو این رابطه، نوع ارتباطی که شما دارید به نظر من یه ارتباط سطحی است که برمیگرده به گذران زندگی و حرفای کمی زد و نقیزی هم که میزنید و شرایطی که پذیرفتید نشون دهنده این است که شما فقط یک کمی مسئله زنده ماندن، یعنی سروایوول براتون مطرح، شما you don't want living، نمیخواید زندگی کنید، میخواید زنده باشید. بعدم از همه اینا گذشته تو حرفای قبلیتون هم بود، از اون وقت شما بچه اولید، 5 تا بچه بعد از شما اومدن. معلومه شما به این نتیجه میرسید که هیچ کس متوجه من نیست یا مواظب من نیست و بنابراین من باید از خودم مواظبت و مراقبت کنم و مواظبت و مراقبت خودتون از طریق جدایی یاد گرفتید و حالا آمدید در یه رابطه قرار گرفتید که یه گونه جدایی و ضمناً اون چیزی که شما رو به هم وصل می‌کنه که موضوع بچه است، نه اون میخواد نه با توجه به شرایط شما بهتره بخواد. بنابراین شما باید بپذیرید یه زندگی نسبتاً محدودی دارید، مثل آدمی است که فقط غذا گیرش میاد اما از دسر خبری نیست و اون چیزی که با جنبه شیرینش باشه نیست، نتیجتاً خیلی از اوقات بیدردی و بیرنجی بهترینش. و شما هم یه دلیل آمدنتون این بود که از یه چیزایی که اونجا رنجتون میداد خودتون رو اینجا بندازید، بعد یه توهم و تصوری داشتید که اینجا چون اونجا رو با خودتون نمیارید و ضمناً شاید خودتون هم با خودتون نیارید اینجا بهتون خوش میگذره. اشکال کار این بود که خودتون آوردید، تازه اینجا هم در یه زمینه‌ای از اونجا که اسمش ایران بود بدتر بود در آغاز برای شما. شما رو کاملا میشه فهمید. اصلا این که شما به من میگفتید که تو به من بگو من در هیپنوتیزم در چه وضعیتی بودم، من اصلا میتونستم به احتمال زیاد اینو به عنوان بیشترین احتمال در شما ببینم با شناختی که الان از شما دارم. بنابراین چیزی رو غیر از آنچه که خودتون گفتید و بازگو کردید نشون نمیده. فقط همطور که گفتم فعلا تو این رابطه بمونید تا خودتون رو بیشتر بیابید، سختی‌هاش و چالش و چالشی که در مقابل شما هست از شما آدم آماده تری برای زندگی میسازه. چون موضوع بچه مطرح نیست بنابراین و یا بهتر نباشه، نتیجتاً فشاری روی شما نیست، خانواده هم که اینجا نیستن که با شما کاری داشته باشن، ایشون هم که میگید شما رو دوست داره و شما رو میخواد و به جداییتون راحت و راضی نیست، بنابراین یه صابخونه است که مهمون میخواد نگه داره. حالا کجا میخواید برید؟ همونجا فعلا بمونید؟ کارتونم بعد از ظهری کنید که خیلی تضادی از نظر زبان با هم بودن نداشته باشید یا صبح‌ها این دوگانگی رو پیدا نکنید و ببینید به هر حال ایام چگونه بر شما می‌گذره. مواظب خودتون باشید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم. آیه دوستو ببخشید یه سوال آخر، چون ایشون تاکید داشتن اینو از شما سوال کنم. آیه دوستو چی کار کنن؟ چه دارویی چه قرصی هستش ایشون بتونن حداقل مثلا ساعت خوابشون رو از ساعت 4 و نیم 5 برگردونن حداقل ساعت 2 و نیم
3؟ من حتما نمیدونم، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که روز یک شنبه همین هفته ساعت 8 تا 9 برنامه فرید رو که دیشب با یه دکتر روانشناسی درباره خواب داشت و بازپخشش یک شنبه ساعت 8 تا 9 شب هست رو لطفاً و حتماً بشنوید. همین برای که گفتگوی فوق‌العاده جالبی است، مقدار اطلاعات به شما میده و اصلاً ماجرایشون با دارو حل نمیشه عزیز. موضوع عمیق‌تر، سنگین‌تر و پیچیده‌تر هست تا ماجرای دارو، ولی اطلاعاتی در اون زمینه میتونه به هر دوی شما یک کمکی بکنه. بنابراین همین یک شنبه که میشه ششم ساعت 8 و 9 شب این سشن با دکتر فرید هلاکویی رو لطفاً بشنوید. حالا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون از
محبت. خیلی خیلی لطف کردیم. متشکرم از وقتی که به من
دادید. خواهش می‌کنم. لطف دارید. شنگ‌الاجمن با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
جانم
خوب هستید شما؟
من خوبه خوبه
خیلی عزیز. خوشحال هستم که با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
قربانتون. من فرزند دوم خانواده هستم، 30 سالم هست، برادرم 2 سال از من بزرگتر هستن، بودن 9 سال هستش که از ایران خارج شدم. توی ایران لیسانسم رو گرفتم، اینجا هم مشغول هم تحصیل بودم هم کار، و به خاطر اینکه خب مشغوله همیشه کار کردم خیلی طول کشید، طولانی شده تحصیلم.
ببخشید رشته تحصیلیتون در ایران اینجا چی بوده؟
توی ایران حقوق خوندم ولی اینجا روابط بین الملل خوندم، یعنی همچنان دارم میخونم، انشاءالله به زودی تموم میشه.
حالا چه نوع کاری میکردی توی این مدت عزیز؟
من در حال حاضر با میگریشن و رفیوجی کار میکنم، در واقع کیس منیجر هستم.
اوکی ویری گود. خب چه خبر هست؟
راستش رو بخواین لازمه که خدمت رو عرض کنم، قبل از اینکه از ایران خارج بشم سنم خیلی کم بود و با کسی که از قبل آشنایی داشتم ازدواج کردم. دلیل اینکه ازدواج کردم این نبود که اون احتیاج به من داشت برای اینکه بیام یا من احتیاج داشتم، یعنی هر دومون فقط همدیگر دوست داشتیم ازدواج کردیم، ولی ازدواج به فکر می‌کنم خیلی بچگانه‌ای بود و متأسفانه 2 سال پیش حدوداً 2 سال پیش از هم دیگه جدا شدیم، به خاطر اینکه یعنی احساس کردیم که دیگه یعنی راهامون کاملا با هم متفاوته، اصلا ارزش‌هامون کاملا متفاوته و واقعا یعنی سر کوچکترین چیزی همیشه جر و بحث داشتیم، به خاطر همین اصلا دیگه میشه گفت بدون مشکل خیلی زیادی از هم جدا.
ایشون چند سال از شما بزرگتر بودن یا هستن؟
ایشون حدودا من 21 ساله بودم، ایشون 24 ساله زمانی که ازدواج کردن.
بنابراین ایشون الان 33 هستن. و این مدت بعد با چطور شد با هم توافق کردید بیاد اینجا و ایشون چی خونده بودن؟
راستش ما اصلا وقتی که ازدواج کردیم، یعنی مثلا 1 ماه بعد از این که ازدواج کردیم اومدیم از ایران بیرون، به خاطر اینکه اون موقع ایشون کار خیلی خاصی توی ایران نداشتن و تصمیم اون بود که زندگیمون رو از اول از همینجا شروع بکنیم.
ولی چی خونده بودن ایشون؟
راستش تحصیلات خاصی نداشتن، دیپلم داشتن.
خب چیز خوبه ایشون چی بود که شما با ایشون عروسی کردید؟ گفتید بچگانه، ولی چه جور آب نباتی به شما دادن گولتون زدن؟
راستش رو بخواین یعنی در واقع خیلی دلیل خاصی وجود نداشت، بیشتر میتونم بگم چون سنم کم بود، همدیگر دوست داشتیم با همدیگر ازدواج
کنیم. من میخوام اینو دو تا چیز خوبه ایشون. نه نه صبر کنید. نه آخه من میخوام شما رو بشناسم. نه دو تا چیز خوبی که ایشون داشتن چی بود که دوستشون داشتی؟
فقط یه دونه چیز دارم که بهتون بگم، اونم این که احساس میکنم اون موقع خیلی دوستم داره.
یعنی اینقدر شما کم بود دوست داشتن داشتید که اگر یکی خیلیتون دوستتون میداشت شما رو مورد دوست میداشتی؟ شانس آوردی تو خیابون همچه حرفی نزدید، ولی یه صد نفر میریفتن همونجا با چاقو میگفتن.
مدت خیلی طولانی میشناختمشون ایشونو و در واقع الان هرچی فکر میکنم هیچ دلیل خاصی نمیبینم برای اینکه باهاشون، فکر میکنم که اون زمان احساس میکردم که از لحاظ کاری هم میتونن شخص مثلا روپای خودشون بایستن.
اشون که درسی نخونده بود که بعدن
درس نخونده بود کار خاصی هم نداشت، ولی با خاطر اینکه از بچگی همیشه خودش کار کرده بود فکر میکردم که میتونه موقعیت خوبی داشته باشه. حالا در هر صورت
شما بالاخره سب کنی نه خود کار دارم کی مثلا بیدار شدی تو به خودتون صبح بخیر گفتی؟ 7 سال طول کشی؟
نه من تلاشم همیشه این بود که یعنی توی تمام این 7 سال مشکل داشتیم، ولی من به دلیل اینکه مادر پدرم واقعا مخالف این ازدواج بودن و تمام افرادی که توی دنیا میشناختم مخالف این ازدواج بودن، شدیداً میخواستم به همه ثابت کنم که من اشتباه نکردم. بعد احساس میکردم که ما بزرگ میشیم، شرایط فرق میکنه، شاید معیاراش درست بشه، مثلا اینقدر بحث و دعواهایی که سر چیزای خیلی مسخره هست کمتر بشه. ولی واقعا بعد از مثلا 2 سال آخر زندگی مشترکمون من فقط گذاشتم بر این که ببینم روزایی که خوبیم، چون وقتی که اومدیم اینجا من اسوشیتم رو گرفتم، خیلی تلاش کردم که اون هم اسوسییتش رو بگیره، به خاطر اینکه احساس میکردم مدرک تحصیلی باعث میشه که خیلی کمک کنه لول، در هر صورت هر کاری که بخواد بگیره خیلی میتونه لول کارش رو ببره بالاتر. بعدم خیلی تلاش کردم اون هم تونست اسوسییتش رو بگیره و هر دومون جواب خوبی داشتیم، هر دومون درسمون تموم شده بود، درس تموم که نه ولی خب اسوسییتمون رو گرفته بودیم. احساس میکردم که خب الان دیگه باید مثلا یه موقعیت خیلی خوبی باشه، حداقل یکم باید آرامش داشته باشیم. ولی با همه این مسائل مثلا همیشه دعوا میکردیم سر همه چیز.
ممکنه من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داشتن؟
چهار تا هستن، چهار تا خانواده بودن، ایشون چهار تا پسر بودن، ایشون سومی بودن.
خب ایشون که کودک گم شده بودن، شما هم که میخواستید نقش مادری بازی کنید، ایشون هم که با هر کسی که بهش میگفت چی کار بکن، گرچه خودش هم دوستاش، دعوا میکرد دیگه.
بله دقیقا، یعنی واقعا دیگه یک سال آخر من فقط تلاشم این بود که ببینم هیچ راهی وجود داره برای اینکه زندگی اونو نگه داریم یا نه. ولی خب
نصب کنیم مسئولتون از زندگی اونو نگه داریم که دعوا رو بتونیم ادامه بدیم و چیزی نشکنه.
نه منظورم اینه که مسائلمون حل بشه. بارها من مدت ها می رفتیم کانسلینگ، خیلی مشاوره رفتیم. البته ایشون واقعا همکاری نمی کردم، مثلا من دو سه روز مونده به مشاورمون باید باهاشون حسابی صحبت می کردم، به قول معروف خودم رو لوس می کردم، یه جوری مثلا راضیش می کردم که حالا مثلا فردا دیگه حالا مشاوره است بیا بریم، به یه جوری مثلا چیزش میکردم، کانونسش میکردم که بیاد با.
هر حال مادر خوبی بودید، ولی اون پسر تخسی از آب در اومده بنابراین به میل شما اول نکرده و بعدم برای جدایی. الان چه مدت؟ دو سال جدا شدی درسته؟
بله الان دو ساله که کامل جدا شدیم، یعنی دیگه بعد از اینکه جدا شدیم تصمیم شخصی بنده این بود که من ایشون رو میشناسم به عنوان یه غریبه‌ای که حتی اگر بیرون هم ببینم تمایل ندارم که باهاشون هیچ حال احوالی بکنم.
حالا چون اینجوریه با صبر کنید، ما پیام ها رو بشنیم ببینیم بالاخره حالا داستانی همکنون شما چی. بعد از چند پیام با هم خواهیم چنگ و رجمن با ما باشید.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بابا آخ جون،
هدف من سلامتی
و زیبایی پاهای شماست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوث بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوث بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جناب دکتر، عرض میکردم در هر صورت این ازدواج ناموفق موفق اولم بود که خب بعد
از حالا بیاد از اون بگذاریم. چه خبر است الان عزیز؟
در حال حاضر هستش و بخواین الان 6 ماه هستش که با یه آقا پسری آشنا شدم که ایشون هم همسن من هستن، بودن 2 ماه هست بودن بزرگترن. ایشون هم فرزند دوم خانواده هستن، دوتا بچه هستن، فرزند دوم، پسر دوم هستن، ولی هم پسر هستن. رابطه خیلی خوبی ما تا حالا داشتیم، همین جا هستن. به خاطر همین مثلا میتونم بگم که همیشه، یعنی آلموست بعد از سر کار و کلن همش با هم میگذرونیم، خیلی با هم نزدیکیم. مادرم و کلن خانواده من کامل در جریان رابطمون هستن، خانواده ایشون هم همینطور.
هیچ کدوم از خانواده شما اینجا هستن یا نه؟
خانواده من همه، مادرم، پدرم، برادرم اینجا هستن. خانواده ایشون، مادرشون ایران هستن، پدرشون متأسفانه فوت کردن چند سال پیش، ولی 2 عمو دارن اینجا و برادرشون هم، برادر بزرگترشون هم برای 1 ماه اومدن ویزیت کردن.
حالا اونا جزئیاتش کنیم نیست. شما با پدر مادر زندگی میکنین یا جدا؟
بله، با مادر پدرم زندگی میکنم.
خب حالا چه خبر است؟ بریم سراغ جزئیات. منو چه خبر است بین هر دوی شما؟
راستش میگم رابطه ما واقعا همه چیزش خوب پیش رفته. حتی بعضی از وقتا من کلا، خب چون به خاطر رابطه اولی که داشتم یه مقدار کلا استرابام زیاد هستش، به خاطر مثلا بعضی وقتا حتی برای امتحان کردن ایشون مثلا واقعا دعوایی هیچ وقت بینمون پیش نمیومده، ولی چون همیشه فکر میکنم خیلی این خوشبینانه است، بعضی وقتا سعی میکنم که یه موضوعی رو بیارم بالا که مثلا سرش بحث بکنیم. آره، خب مثلا در موردش صحبت میکنیم، خیلی قشنگ، خیلی منطقی، یعنی هیچ وقت نشده که تا حالا مثلا دعوای آنچنانی انجام بشه، در صورتی که مثلا من خودم رو، یعنی کامل خودم رو خودم نشون دادم واقعا. اصلا چیز،
یعنی با وجود اینکه شما واقعا خودتون نشون دادی، ایشون هنوز یه روزم مونده؟
دیگه
ایشون چی خوندن؟ رشته تحصیلیشون چه؟ بیهوشی یا بیهسی؟
ایشون توی ایران کامپیوتر خوندن.
اوکی. اینجا چی؟
اینجا هنوز تحصیل آنچنانی نداشتن. بعد از ایران ایتالیا رفتن، ایتالیا هم کامپیوتر خوندن. وقتی که اومدن اینجا حدود 3 ساله که اینجا هستن و هنوز از لحاظ ایمیگریشن استاتوسشون کامل نیست.
شما چی؟ شما سیتیزنی؟
بله بسته.
اوکی حالا اون چه مهم نیست، به من بگید دو تا جنبه مثبت ایشون چی عزیز؟
خیلی با محبت هستن، همون چیزی که قبلا گفتم خدمتتون. احساس میکنم که خیلی آنست هستن و به من خیلی اهمیت میدن.
اوکی.
یعنی مثلا پرایوریتی تایمشون منم.
یک چیزی که در ایشون نمیپسندید چیه؟
چیزی که در ایشون نمیپسندم، احساس میکنم یه مقدار زود بعضی وقتا عصبانی میشه.
چه ارتباطی با مهربونی داره؟
با سر من عصبانی نمیشه، مثلا سر چیزهای مختلف، مثلا حالا سر کارشون مثلا زیاد بهش زنگ میزنن، مثلا عصبانی اونجوری که داد بزنه و اینا نه، مثلا کفری میشه. در واقع
به من بگید که شما پدر یا مادر کدومشون آدمای عصبانی بوده؟
پدرم شدید هستم.
نه ببینید، میدونید بر اساس اون چی که میدونیم بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که بدترین صفت پدر و مادرمونو دارن. بنابراین شما اون مسئله، اگر ایشون نسبت به دیگران عصبانیه، باید بدونید اصلا یه دلیلی که شما به سمت ایشون جلب و جذب شدید همینه، یعنی قلابتون با هم از به اون دلیل گیر کرده و این معمولا با مهربونی نمیکنه. یعنی من جرئت میتونم بگم صدها بار شنیدم که آدم عصبانیه ولی قلب خوبی داره و این یکی از خطرناکترین حرفاست، برای که نداره قلبش از به دلیل یه نوع رفتاره، عصبانیتش به یه دلیله، ولی اینا در هم وقتی آمیخته میشن تضاد بدی رو به وجود میاره. ولی حالا اون اصلا موضوع بسیار مهمی نیست. به من بگید اگر من از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما چیه، به من چی میگه؟
اینکه خیلی ایندیپندنت هستم و منم ایشون رو پرایوریتی قرار میدم.
اگر بگم یه چیز بد شما رو من بگن چی میگن؟
شاید زود رنجیم.
خب ببینید هر دوی شما شکننده اید، اینو باید مواظب باشین و این خودش موضوعی هست. این الان 6 ماهی که با هم هستید، تقریبا هر وقت آزادتون رو با هم میگذرونید؟
بله.
خانواده شما با این رابطه مشکل و مسئله‌ای ندارن؟
اصلا.
موضوع ازدواج قبلی شما برای شما مهم نیست؟
نه مشکل هست، ولی خب من از روز اول بهشون گفتم و اوائل مثلا سعی میکرد که در موردش صحبت نکنه و اینا، ولی من از همون روز اول براش توضیح دادم، گفتم که من نمیخوام که بگم من هر روز میخوام به این ریفر کنم یا برات صحبت کنم در موردش، ولی میخوام که این رو بپذیری که من این تا این چیز رو توی زندگیم داشتم.
اگر متوجهم.
فردا یه جایی یه چیزی این موضوع پاپ کرد، نمیخوام فردا مثلا ناراحت بشی از این موضوع. موضوع رو پذیرفته.
اوکی.
ولی ترجیح میده که در موردش صحبت کنم.
شما درباره روابط ایشون چی میدونید؟
در مورد روابطشون میدونم که در سال در گذشته رابطه داشتن، ولی در مورد جزئیاتش هیچ وقت وارد نشم، یعنی نه من علاقه داشتم که در موردش
و حتما هم نباید شد، چون بعدا اینا همه در سر درست بود. خب الان موضوع مسئله یا مشکل یا پرسش از من چی عزیز؟
راستش پرسش من الان در حال حاضر اینه، ایشون خیلی علاقه دارن که ما زودتر ازدواج کنیم و من به دلیل ترس خاصی که از زندگی گذشتم دارم شدیداً با این موضوع موافق نیستم، ولی بارها هم در مورد صحبت کردم ولی برایش پذیرش یعنی قابل قبول نیست.
نه شما برای سراغ گذشته، شما فقط یه ذره وقت میخواید. من خیلی با 6 ماه ازدواجتون موافق نیستم، یعنی بعد از 6 ماه آشنایی علتش هم به هر حال از دو جای مختلف آمدید. این که ایشون تمام وقتشو با شما میگذرونه یک کمی من نگران عمق و خالی بودن و تنهاییشون میکنه، اون یه مسئله ایست که با توجه به مسئله عصبانیت و مهربونیشون اینا همه کنار هم قرار میگیره. یعنی من فکر میکنم شاید با یه تغییراتی و یا یه شرایط سخت و مشکلی ایشون رو یه جور دیگه ببینید و به همجاست که به نظر من نمیدونم کدوم ایالت هستید، کجای امریکا هستید؟
ما واشنگتن.
اوکی. به نظر من دو تا کار رو بکنید عزیز، و اون این است که یه جایی کسی رو پیدا کنید و اگر میتونید با هم برید پلوی دکتر، چون این مهمه، و اگر تست MMPI رو بدید یه مقدار ویژگی‌هاش.
چه تستیو؟
MMPI تست شخصیتیه و البته اینجا خوشبختانه تست کاملش رو به شما میدن، یه چیزی بیشتر از 500 تا سواله، ولی بعدن جوابی که به شما میدن خیلی کمک میکنه، برای که من در شما یه پیچیدگیای میبینم عزیز، یعنی یه گیر و گرفتاری هایی، برای که یه مقدار از کارهای شما بقیه کاراتون نمیخونه. در ایشون هم همینطور. نگرانی من اینه که اون چهره دیگر شما، اون ماسک عمومی اجتماعیتون وقتی کنار بره و یا یه کمی وارد لایه‌های پایین‌تر وجود و شخصیت و ویژگی‌های روانی هم دیگه بشید، درگیر تضاد بشید و ای بسا میل شما به یکمی به تأخیر انداختن که معمولاً در جهت عکسشه، ناشی از اون است که اون ته وجودتون یه مقدار احساس خطر میکنید و منم این احساس خطر رو میکنم. یعنی من معتقدم اقلن 6 ماه دیگه باید صبر کنید. ضمناً ای فرصتی شد هم سی دی چرا ازدواج چرا طلاق من رو و هم سی دی 5
گرفتیم و هر دو داریم اون گوش میدیم.
اوکی بده اونو بشنویم. البته فکر میکنم 2 اکتبر هم واشنگتن دی سی ورجینیا یه برنامه دارم، 2 صحبت دارم روز عرض کنم که جمعه خواهد بود 2 اکتبر. برحال نه این که به خاطر این بدم نمیاد اگر دوتایی با هم اومدید ببینم تو، نه این که کاری میخوام بکنم و بتونم بکنم، فقط من میخوام بگم حتما آهسته برید. من کاملا با نگاه و نظر شما موافقم و با توجه به اینکه شما با کسی نیستید، برنامه در ذهنتون ندارید، دلیل نداری که ایشون بخوان در این زمینه فشار وارد کنن.
راستش رو بخواین الان میخوام در مورد این مسئله کاملا آنستی با اتون صحبت کنم. مسئله این هستش که ایشون از لحاظ ایمیگریشنشون احتیاج دارن که ما زودتر بتونیم ازدواج کنیم.
چرا زودتر احتیاج دارن؟
به خاطر اینکه فهم کنم کورت دیت دارم برای این مسئله.
معمولا یه وکیل میتونه پوستپون کنه برای 3 ماه. یعنی ببینید یه مقدار اونو به تأخیر بیاندازید، با یه وکیل مشورت کنید.
مسئله من الان در حال حاضر اونشو میتونم، یعنی حالا که شما فرمودین با وکیل میتونیم این کار رو انجام بدیم، مسئله من الان این هستش، سوال من در به طور کل هستش، فکر میکنید چقدر این مسئله، یعنی میدونیم رابطه ما همیشه خیلی خوب بوده، من از روز اولم میدونستم که این مسئله رو ایشون دارن و هیچ وقت هم تصمیمی نبوده که مثلا بخوایم همچین کاری بکنیم، ولی من خودم یک بار خودم پیشنهاد دادم که خب اگر یه همچین مشکلی هست، اگر فکر میکنی میتونیم مثلا ازدواج کنیم، هیچ مشکلی وجود نداره، ولی من فکر نمیکنم واقعا انقدر زوده و منظورم که ایشون میخواستن از طرف از لحاظ قانونیش جلو برن، نه اینکه از لحاظ ازدواج بخوان جلو برن کیسشون رو. ولی الان مسئله این هستش که ایشون این موضوع رو مطرح کرده و من میخوام بدونم که چقدر فکر میکنید این توی رابطه ما میتونه تعیین.
من حقیقتش کوشش کردم شما رو بفهمم، با وجود که شما حقوق خوندید ولی حرفاتون خیلی حقوقی و قانونی است. شما موضوع چیه؟ نه خب خلاص اینقدر ببینید، شما یه ذره توصیفی هستید تا اون رو راهش کنید، به من بگید که نه موضوع چه، یعنی ایشون میگه زودتر ازدواج کنیم به خاطر موضوع مهاجرت من، بنابراین دلیل برای تأخیر نیست، من تو رو دوست دارم، تو من رو دوست داری، به نظر میسه ما با هم ازدواج کنیم، چرا زودتر نه؟ حرف شما ده. اینه
دقیقا.
خب منم حرفم این است که اگر بتونید یه جوری به تأخیرش بیاندازید که به نظر من در بیشتر موارد میشه بدون که مشکلی باشه، یا تازه اگر حکمی هم احتمالاً علیه ایشون صادر بشه ای بس و از طریق اپیل و بعدن ازدواج راه خروج وجود داشته باشه، من نمیخوام این سبب بشه که ازدواج بکنین که نمیخواد، این که ایشون حرفش اینه که بیا ازدواج رو از نظر ثبتش در کشور از نظر عرفی دنبالش بریم ولی مسائل خانوادگی و به یک اعتبار شرعیش حالا باشه برای من، وقتی این کارو میکنم که ایشون در معرض دپورتیشن باشه و بخوان اخراجشون کنن و واقعا همه چیز بخواد به هم بریزه، اون موقع میشه اینو فهمید، ولی تا زمانی که اونجا نیست و اگر وکیل بگه هیچ راهی نداریم، ایشون وقتی بره دادگاه بعدش اگر احتمالاً اون چیزی که میخواد نگیره بدون که ما حق اپیل و استیناف داشته باشیم از کشور باید بره خارج و حتی نمیزننش بیان، تو اونو میفهم، ولی اگر غیر از اینه دلیل نداره اینو موضوع قرار بدیم. من یک کمی نگرانم و بعدم معتقدم اگر شما دوتایی واقعا مثلا 10-15-20 ساعت همکنون هم برید با کسی صحبت کنین خیلی چیزها مشخص میشه، البته در اون حدی که یه آدم آگاه بتونه کمکتون کنه، ولی تجربه شخصیتون قصه دیگریست. شما ماجرای ازدواج قبلیتون بد جوری سایه افکنده هنوز به روی شما و زندگیتون و این موضوع میتونه کار دستتون بده و بعدم معمولا یه مرد ایرانی خیلی با این موضوع راحت نیست. اینکه شما ابداً هرگز در گفتگوهاتون اشاره به سابقه نکنید که من به اون دلیل مثلا یک نگرانی یا دودلی دارم. هر چیزی که من متأسفانه یادم مضطرب و نگران و ترسویم، حتی این لغت ها هیچ اشکالی نداره، ترسویم و بعدم دلم میخواد مطمئن بشم، چون فکر نمی کنم چون شکننده ام بخورم زمین خورد بشم دیگه هیچ وقت نمیتونم خودم رو جمع و جور کنم. ولی به نظر من کمی صبر کنید عزیز، برای اینکه ماجرای مهاجرت موضوع علاقه ایشون به شما نیست، ولی میتونه یه مقدار پختگی نداشته باشه و برای 6 ماه روابطی از این قبیل، اونم با سابقه شما و وضعیت ایشون، من خیلی راحت نیستم. ترجیح میدم یه مقدار علایق عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه. ضمناً شما رو هم اونقدر مشتاق این ازدواج به طور کلی نمیبینم، یعنی هنوز معلومه که یه جایی اینجا اونجا یا شما شکی دارید و تردیدی دارید، یا اینکه دارید خودتون رو به یه چیزی راضی و قانع میکنید که فکر کنید شاید در گذشته اگر بهش فکر میکردید نمیخواستید این کار رو بکنید. یک کمی توش صبر کنید. و گفتم باز موضوع اصلی موضوع داستان وکیل شماست که به شما بگه ما چه مانورایی میتونیم بکنیم که شما مجبور به ازدواج با هم نشید به خاطر حفظ ایشون در اینجا. ولی جای گفتگو کمی داره عزیز. یه مقدار اون دوتا سیدی منو بشنوید، ذره با هم بحث بکنید و ضمناً رابطه ایشون رو با دیگران مخصوصا وقتی ماجرای عصبانیتشون مطرح میشه چک کنید، برای که اون پرچم قرمز بدیه. چون همیشه گفتم آدم عصبانی متأسفانه عشق رو به بی‌تفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه و این چیزی نیست که کسی بتونه مانعش بشه. و در نتیجه به کمی آهسته حرکت کنید مخصوصا اگر میشه.
من در مورد این تست MMPI که فرمودین، این رو من آرابی چیز گرفتم، وقت مشاور گرفتم که با هم دیگه
با روانشناستون صحبت کنید، بگید اگر این تست رو میگیره و میتونه روش کار بکنه کمک کنه. البته شاید یه روانشناسی هر دوی شما رو ببینه احتیاج به اونم نباشه. اگر ایشون هم الان روی خط بودن من چیزای دیگه در مورد ایشون متوجه میشم، ولی اون الان گذشته. حتی اگر باشن، بنابراین ببینید چه میکنید عزیز، نظر آهسته حرکت کنید که بعدن پشیمان نشید و به هم نریزید و شما هم دیگه بیش از این خودتون رو نگران نکنید. من فکر میکنم آمادگی نداری جان.
فقط در مورد این تست میخواستم بدونم که اگر یه وقت اون روانشناسی که من پیشش میرم این تست رو نداشته باشه،
نه میتونن بگیرن دیگه. اگر لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشن میتونن و بعدم میتونن، ولی روی آنلاین و اینا لطفا نرید. بذار یه کسی برات نمیکنه.
حتما
این کارو خواهند کرد و میتونن کمکتون کنن. البته تستای کامپتیبیلیتی هست، ولی من حقیقتش میخوام اون زیر رو ببینم، برای که این مثل یه ایکس ری میمونه که چیزایی رو نشون میده که آدما در سطح و روی ای بس حتی خودشون هم متوجه نیستن. و به همین دلیل است که یه نوع عکس برداری است، مثل یه آزمایش خونه که دفعه به من نشون میده که اوکی کلسترولم بالاست، در حالی که خودم ازش خبر نداشتم. به هر حال امیدوارم هیچ چیز نباشه، ولی این صبرتون خیلی بهتون آسیب نمیزنه و یک کمی با آهستگی حرکت کنید مطمئن تر خواهید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم. منم همینطور. شب خوبی داشته باشید.
شما همینطور عزیز. مرسی.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045، 310-444-0045.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام، خسته
نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم صحبت می‌کنم.
منم همینطور. بفرمایید عزیز.
من از ایران تماس می‌گیرم. یه مشکل در مورد تحصیلی داشتم. من خیلی علاقه به هنر داشتم، هنر سینما و تئاتر، و دوست داشتم، یعنی من 20 سالمه الان و می‌خواستم توی این رشته فعالیت کنم. کنکور دادم و قبول شدم، دانشگاه خوبی هم قبول شدم. بعد من نمیدونم حالا دلایلی رفتم و رشته کامپیوتر رو ادامه دادم. بعد الان یه جورایی یه حس در آدم اون نداشتن هدف و جایی نداشتن معنی و تو زندگی احساس می‌کنم. اون موقع در واقع این حس نداشتم، من خیلی انرژی داشتم که دارم هنر میخونم و یه حس خاصی داشتم.
سب کنید اینجا دو تا مسئله. اولا من و شما برخی از اوقات هنر رو میخواییم بدونیم و بخونیم و به اون با اون زندگی کنیم و ازش معروفیت و شهرت و ثروت و همه چیز میاد. خیلی از اوقات دلیلی که مردم میخوان تو کار هنر برن به خاطر مثل بنده نه استعدادش رو دارن و نه آمادگی رنجش رو دارن و بنابراین فقط به دنبال نتیجه‌ای که میبینن داره. شما میخواستید در چه زمینه کار سینما در حقیقت تحصیلات داشت باشید و میخواستید باش چی کار بکنید؟
من کارگردانی و فیلمنامه‌نویس.
آخه این توانایی رو در خودتون از کجا میدیدید عزیز؟ یعنی اون مایه‌ای که شما رو به این سمت و سو میکشید از کجا بود؟ یعنی چه کاری تا به حال در جهت نویسندگی کرده بودید یا کارگردانی هر چیزی؟ جان
من داستان می نوشتم، یعنی توی حالا انجمنای سینمایی شهر خودمون بودم داستان می نوشتم، حالا کار خاصی نبود که مثلا جایی مطرح بشه یا چیزی، ولی کلاً علاقه داشتم و بیشتر اون معنی که برام داشت، یعنی احساس میکردم دارم یه کاری انجام میدم تو زندگیم، یعنی یه کاری براتر از خودم که مثلا فقط برای خودم باشه.
سب کنید تو نه، چون شما یه نظام استدلالی داری من ولتون کنم بعد گیر میفتم. حالا شما پزشکم باشید، دندون پزشکم باشید، مهندسم باشید، وکیلم باشید، در یه کاری میکنید برای دیگران، چرا دنبال اونا نرید؟
نمیدونم، یعنی مثلا الان که دارم رشته مهندسی میخونم فکر میکنم فقط برای خودمه، یعنی مثلا خودم قراره به جایگاهی برسم، یعنی هیچ ارتباطی با بقیه نداره.
چطور نداره عزیز؟ اگر شما کارتون ارتباط با بقیه نشه که کسی استخدامتون نمیکنه، کسی هم بهتون پول نمیده. بنابراین وقتی یک کار، یک کاری در بازار هست، هست. بنابراین حتی به شما فرض کنید رشته پزشکی جایگاهی داره، ولی امروز یه درصد بالایی از اون چی که پزشکان میکنن به خاطر مهندسی پزشکیه و وسایل ابزاری است که دارن و دارن جان آدم‌ها رو نجات میده، نه یکی و دو تا و صد تا، ای بس و هزاران، حتی در یه زمینای میلیون ها. من میخوام آخه نیت شما که بدارین که می‌خواستید برای دیگران کار بکنید نیست. ببین نمیخوام اذیتت کنم، فقط میخوام بگم بسیاری از مردم وقتی میگن برای دیگران میخوام کار بکنم یا مردم رو دوست دارم، میخوام مردم منو دوست داشته باشن و همه برای من کار بکنن، یعنی من بشم یه کارگردان بزرگی که میلیون ها یا میلیارد ها تومان یا میلیون ها دلار پول بگیرم برای یه کاری که معمولا برای منم شادیه. میخوام من متوجه بشم که این یه هوس و یه میل که خیلی ها دارن نباشه. چون ببینید شما وقتی به اتاق جوانهای نوجوان و جوان میرید، بیش از هر چیز عکس هنر پیشه میبینید تو خواننده، ولی نشان دهنده نیست که مردم زندگی رو و معنی رو اونجا پیدا میکنن عزیز.
خب همین مردم دلیلی که در واقع رها کردم هنرهای شکم تو همین بود که آیا من واقعا دنبال شهرت و چه میدونم اینجور چیزام، یا واقعا هنر و خود هنر برام مهمه که برم دنبالش. حالا
نه نه ببین عزیز، نه من به تو میگم، نه اولا تو بیش از همه میتونی بدونی، من که نمیدونم، ولی اگر به من میگفتی 200 جلد کتاب راجب همه کارگردانای بزرگ خوندم یا 20 جلد یا 200 جلد کتاب از سراسر جهان جمع کردم درباره تکنیک کارگردانی و من روزی 4 ساعت 6 ساعت وقتم رو این کار گذاشتم، گفتم اشتیاق دارم، ولی اینکه من همینجوری دلم بخواد کارگردان بشم که کارگردان نمیشم عزیز. همینقدر که بخوام فیلم نامه بنویسم که فیلم نامه نویس نمیشم. من با صد تا
نه صد من میخوندم کارهای اونا رو و کنکورم شرکت کردم، خیلی هم درس خوندم که بتونم نقطه خوبی بگیرم.
بسیار از این بابت خب این نه صبر کن عزیزم، صبر کن، شلوغش نکن. پس بنابراین پاسخ تو به من این است که نه، اون حداقلایی که تو داری میگی آره شاید نه به این شدت من انجام دادم. خب من بحثی ندارم، برای که وقتی تو برمیگردی میگی نمیدونم، من میگم چرا میدونی؟ روزی تو میدونی که با یه آرزوی خام حرکت نمیکنی، برایش زحمت میکشی، وقت میذاری، تداوم داره. یعنی تو به من میگفتی من 4 ساله تمام کارگردانهای بزرگ دنیا صدتای اول رو میشناسم، راجب زندگیشون میدونم، تواناییاشون میدونم، نقاط ضعفشون میدونم، چون این چیزیست که میتونستی پیدا کنی و بخونی. و بعد به خاطر این چون متوجه شدم متون فارسی به اندازه کافی نیست، رفتم انگلیسیمو خوب کردم که بتونم بخونم، من قبول میکردم دنبالش هستی. و الا این که من آرزو دارم هست، بعدم آخه داستان این است که تو به چیز دیگه مرتبطش میکنی و اون عبارت از این است که من میخواستم معنی زندگیم داشته باشه. یه مادر در شیر دادن به بچه‌ش هم معنی داره، آدم دست فقیر دیرم که میگیره یا دست عاجزی هم که میگیره از این ور خیابون بره اون ور خیابون معنا پیدا میکنه. معنا که عبارت از این نیست که ما باش با شهرت معنا پیدا کنیم عزیز.
نه میدونم، خب من توی هنر این معنی رو پیدا کرده بودم، یعنی اون برام معنی داره.
خب برای من توضیح بده یعنی چی. من میخوام ببینم معنی پیدا کردن یعنی چی عزیز.
یعنی یه حس خاص نسبت بهش داشتم، یعنی وقتی داشتم مثلا مطالعه میکردم که مثلا به اون سمت برم، حس میکردم که یعنی یه هدفی دارم، یعنی صرفا به این خاطر نیست که مثلا یه مدرک تحصیلی بگیرم یا یه جایی استخدام بشم.
اون هدف چی بود؟ نه عزیز من مخلوط همینی که گیج شدی. هدفه یعنی چی؟ هدف من اینه که معروف بشم، میلیونر بشم. خب این که نمیشه، این که نمیشه معنی زندگی، نمیشه هدف. ببین عزیز، هدف یعنی جایی که من میخوام برم، معنی یعنی یه ماهیت کیفی پیدا میکنه که برای من درد و رنجش و زحمتش و انرژیش و اینها اصلا اهمیتی نداره، برای که من خودم رو در یه شرایط خاصی قرار میدم و به همجاست که از آغاز چنین بودم و همچنان هستم، چون من میخوام اونو داشت باشی. چون ببین یه چیز دیگه هم میتونه باشه، برای که دلم میخواد تو پیام ها تو فکرشو بکنی. یه مقدار آدمی که منیک دیپریشن دارن، چون علائمشو در تو میبینم از حرفات، یعنی میافتی بلکه از قد اوج میگیری. منیک دیپریشن هم همین کار میکنه، یعنی هم آدم ها رو میبره تو قله ها و در ابرها و هم آدم رو میبره تو دره ها. اشکال کارش این است که چون بیشتر عمرش آدم باید در جاده باشه، هر چند وقت یک بار اوجی بگیره و هیچ وقت هم نیفته پایین، در نتیجه اسمش معنی نیست، اسمش یه بیماری است که من از ته چاه میخوام برم اوج ماه و از چاه به ماه میرم، ولی چون در اختیار خودم نیست و تغییرات در اون سیستمی من هست، معلومه که یه چنین چیزی به عنوان گرفتاری و بیماریه. درسته که همین حال من چه در اوج و چه در اون حضیض سبب میشه که من خلاقیت داشته باشم و کار جالبی ارائه بدم و برای دیگران ممکنه جالب و جاذب باشه یا به عنوان هنر بشناسنش، برای خود من بی‌ارزشه. بنابراین یه درصد بالایی از این افراد زندگی بدی دارن، زندگی جهنمی دارن، نه به خاطر شهرت و ثروتشون، اصولا در درون خودشون، و یه درصد بالاشون حتی خودکشی میکنن. بنابراین من دلم میخواد تو یه مقدار، حالا که اومدی این گفتگو رو میکنی و یه مقدار حرفایی داری که من هنوز نتونستم پیدات کنم کجا هستی، یه مقدار با این حرفای من زندگی تو و ذهن تو کندوکاوی درش بکن، بگذار پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میدیم، و اگر کاری میتونی بکنی که این خشخش و صدای به هم ریخته رو نداشته باشه ممنونت میشم، اگر نه که هیچ، باید با اون سر کنیم. روی خط باش، با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باش.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Bird. There is something in his eyes, something in his hands that almost smells revenge. For info and tickets,
visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Tool. Magic Tool قیمت‌ها رو می‌شکند. Magic Tool مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه‌ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. نه ببین عزیز، تو میخوای نویسنده بشی و کارگردان، اتفاقا برای من تست عمدن این کار کردم با تو. من میخواستم اینم تواناییات کجاست، برای که تو باید از چیه چیزی بسازی. و من حرفم به تو این بود عزیز، حرفم به تو این بود که تو باید مطمئن بشی اولا اگر موج میزنی، اگر برخی از اوقات خوشبینی، مثبتی، امیدواری، راه میفتی، حرکت میکنی و بعد از یه مدتی سقوط میکنی و حال حوصله نداری و به قول خودت معنی زندگی رو از دست میدی، چنین و چنان، ما این رو نه به خاطر شرایط بیرونی و یا تغییرات در هدف و معنای زندگی، بلکه به بیوشیمی بدن مرتبط. مثل آدمی که گرسنه است، غذا میخوره، دیگه گرسنه است، باز دوباره گرسنه میشه و اونو باید یه جور دیگه باش برخورد کرد. من میخوام تکلیفم روشن بشه که با یه کسی روبرو هستم که نسبتاً در شرایط عادی، حالا با یه موضوع مسئله روبروست، یعنی حالت عادی داره، حوصله بازی فوتبال نداره یا پاش شکسته. و به همین جهت بود جان،
من فکر
میکنم جز
همون
کرده
بودم که پای شکسته، ولی
من متوجه
هم هستم. دوست دارم شما جوابتون بندانی آدم سالم باشه، یعنی آیا واقعا یه چنین چیزی وجود داره که یه شخص میکنم به یه چیزی در این حد علاقه داره و چیزایی دیگه بارش معنی خاصی نداره؟
خب آخه ممکنه، آخه عزیز نه ببین عزیز، داستان همین است که از کجا میاد. نه من میتونم اونو بفهمم، ولی این کاری نیست که من رو خط رادیو بکنم. برمیجرد بگی گفتم تو خودت بیشتر میدونی، یعنی من از یه طرف متوجه توانایی ها و استعداد ها و قابلیت ها هستم، اینجا اونجا یه جوری میدرخ. تو نگاه کن به آدمایی که در یه زمین های درخشیدن، اینا یه مقدار اصلا زندگی غیر عادی داشتن و یا یک میشه گفت تظاهرات بیرونیه نامناسب، ولی وقتی که من آدم عادی هستم خب تبدیل میشم به اون 70-80% عادی. ولی یه زمانی که من یه کسی هستم که از کودکی یه زمینه و گرایش هایی نشون میدم، جای گفتگو پیدا میکنه. برخی از کارها
منم یه زندگی ناعادی داشتم در
واقع. نه زندگی ناعادی آدم رو ناعادی نمیکنه، غیر عادی نمیکنه که بشه گفت من غیر عادیم. اون خطر بیماری داره عزیز. غیر عادی بودن یه آدم اینه که ببین، من مثلا بچه 3-4 ساله رو دیدم که اصلا رفتارش، برخوردش، تجزیه و تحلیلش، انتظارش یه چیز دیگه بود. حتی نمیخوام بگم به جای 4-7 ساله بوده، اصلا در یه زمینه های واکنش های 10 ساله داشته. خب این یه مسئله است. اما یه زمانی هست که نه، من یه بچه 4 ساله هستم که پدرم هر شب کتکم میزنه. خب معلومه زندگیم غیر عادیه، ولی از این معمولا چیزی در نمیاد. بنابراین من دلم میخواد اول تو به خودت نگاه کنی که اصولا من چند رازه از یه تعادل و توازن کلی برخوردارم، برای اینکه کارهای بزرگ جز در شرایط استثنایی و موردهای خاص از یه آدمی برمیاد که آگاهی رو داره، به مرحله پختگی میرسه، حالا بعد از این پختگی خلاقیت داره. و الا این که من شاگردی نکردم که استاد نمیتونم بشم. یعنی من چون خیلی دلم میخواد ویولون بزنم یا پیانو بزنم که پیانیست و ویولونیست نمیشم عزیز. یه کسی 15 سال به طور متوسط روزی 3 ساعت کار کرده و یه زمینه و استعدادی داشته، حالا میتونه بدرخشه. ولی به صرف این که من دلم میخواد رهبر ارکستر بشم که هیچ وقتم نفهمیدم اینا چی کار میکنن، چه علایمی نشون میدن، من عقلم اصلا اونم نفهمیدم یا هرگز تو این کارا نبودم، اصلا نمیفهمم موضوع چی عزیز. ولی این که من میگه دلت میخواست تو الان میرفتی پشت این پیانو و پیانو میزدی، میگم اصلا معلومه چرا که نه، ولی این کافی نخواهد بود.
یعنی بحث علاقه
توی یه رشته
چقدر مهمه؟
خیلی خیلی مهم.
که ویالون رو 15 سال ادامه داده واقعا یه عزمی داشته، یعنی یه علاقه خاصی به ویالون داشته تو 15 سال وقتش رو داشته.
خب معلومه. خب و بنابراین برایش زحمت کشیده.
بله.
و بعدم ببین عزیز، تو مثلا با یه جمله منو به قول معروف کل ملق کردی. من دوست داشتم این کارو بکنم، رفتم کنکور دادم، بعد رفتم کامپیوتر خوندم. من چون مات یعنی چی؟ تو اگر کامپیوترم میخوندی سر کلاس کامپیوتر، اگر راد نمیدادن باید کار تئاتر میکردی یا کار کارگردانی میکردی، چسب گرفت دقیق رشته تو عوض کنی. و دلیلت رو اگر آدم استثنایی هستی درست نمیدونم برای چی جا تو عوض کردی، ولی اگر یه آدمی هستی که متفاوت نیستی، خب انتخاب درست کردی. واقع بیانه به این نچرستی که من زمینه دلیلی برای که دنبال کارگردانی را بیفتم که ای بسا عددا رو نمیدونم از هر 1000 تا یکیش موفق میشه، من جز اون 999 نفر خیلی بیشتر میتونم باشم، پس باید رها کنم.
دقیقا من همه مهمه کردم که در واقع شانس من واقعا ندارم، ولی این در واقع کنگل رایی من نمیدونم این شده مثبتی یا منفی، که من خیلی دوست داشتم که کارگردانی به جایی بالایی برسم، ولی اصلا توی کامپیوتر برام مهم نیست. یعنی حتی شغل خیلی عادی توی همون تحصیلاتم داشته باشم خیلی از سرم هم زیاده. یعنی
خب این حرف عزیز من، وقتی تو خواستی بری یه جایی که 1 در 1000 باشی، وقتی که به این نتیجه میرسی که مشکله یا غیر ممکنه یا نمیخوای یا نمیتونی، تو بعدا مجبوری بری یه جایی که 800 900 از 1000 میشی. من بارها گفتم آمارای امریکا چون این را کار میکنن، از هر 11000 نفری که میخواد در هنر بدرخشه یکی میدرخشه، از هر 11000 نفر. خب ولی از هر 11000 نفری با مانند این گروه که بهره هوشی عادی داره، 10000 تاش میتونه دکتر بشه، ولی در هنر از 11000 تا یکی. چرا؟ برای که اونجا یه نوع دیگری از قربار رو دارن که من یه جای این وسط ها از صحنه خارج میشم. یا 1100 یا 1099 نفر از صحنه خارج میشن، یکی میره بالا، یا 10000 خورده، 11000، 10999 تا اصلا. خب این واقعیت عزیز. به همجاست که فرض کنیم پسر بزرگ من خیلی خیلی همچنان هم است به بسکتبال، به یک اعتبار نه تنها هابیش زندگیش بود، ولی صحبت من باش این بود که پرام جان در جهت بسکتبال تو با این نه زندگی خوبی خواهی داشت نه خودت راحت و راضی خواهی بود، برای که تکلیف از اون بابت روشنه، چون جزو اون 1 در 160000 نیستی. هر کسی هم هر کوشش هم میخوای بکنی به اونجا نمیرسی، برای که واقعیات اینجا مطره که جلو تو میگیره. یعنی ماجرای فقط خواستنه که توانستنه که حرف مفت غلط خطرناکیه. ولی اگر بخوای بری درس بخونی و در بالاترین دانشگاه ها جایگاهی داشته باشی، میتونی، احتمالش هم حتی بیش از 95% یا 99% خب حالا من یه جا 99% برندم، یه جا بیش از 99%، حتی خیلی بیشتر از اون بازنده. خب هر عقلی حکم میکنه برو دنبال اون جایی که برنده ای. این که من دلم میخواست NBA باشم و بسکتبالیست باشم رو میفهمم، ولی خب منم خیلی چیزا دلم میخواست، من هزاران هزار چیز میخواستم که اصلا نزدیکشم نیستم. ولی تو دنیا که بر اساس خواست و میل من جان رو نساختن عزیز، کسی که به ما نگفته چی میل دارید براتون بیاریم، رستوران که نیست که من سفارش غذا بدم.
خب چطور من میتونم از ذهنم خارج کنم؟ چون من هر موقع میخوام
بشینم
درس بخونم،
این افکار میاد تو ذهنم که مثلا بهتر بود
درس بخونم
خب. عزیز من، ما تو زندگیمون ببین، خب همین بازی مغز توئه، ما تو زندگیمون درباره یه موضوع یه دفعه حد اکثر دو دفعه فکر میکنیم، تصمیم میگیریم میذاریمش کنار. من میتونم همین که خواستم، تو اگر خواستی بری خونه دوستت من میتونی بری، بعد آخر کار وقتی رسید دوباره برگردی، دوباره با سه بار 30 دفعه بری یا بیای تا بالاخره شب تموم بشه. عزیز تو دنیا این بازی رو که نمیشه در بلا، تو دنبال بهانه میگیری درس نخونی. یعنی خب معلومه این فکر کردی، فکر نمیخواد بکنی، خودت میدونی. یعنی این کلک تو اصلا، حالا بعد از اون یه چیز دیگه هم میدی، چون خوشبختانه زمینه‌شو داری. گفتم ولت کنم کار از اون، اصلا زندگی چه ارزشی داره؟ انسانی که بالاخره یه روزی میمیره چه فایده داره که دکتر باشه یا نباشه؟ یعنی دست میزنی به این حق بازی ها، من چه کارت کنم؟ بنابراین خیلی طبیعی عزیز، یعنی اونا مکانیزمایست که میشناسیم، به همین جاست که یه چیزیست به اسم ریزنینگ، استدلال، یه چیزیست به اسم اکسکیوز، بهانه، حتی رشنالیزیشن، دلیل تراشی. اون تفاوت رو آدم باید بدونه. و دیدم تو چجوری کار میکنی، چون تو به گونه‌ای که یواشکی داشتی میامدی میرفتی، من که بدن نمیستم تو رو بگیرم. تو میگفتی 3 به اضافه 7 300، 300 به اضافه 4 5600، 5600 به اضافه 100 5700. کجاش غلطه؟ هرچی بری گفتم موضوع میگفت 5600 به اضافه 100 چقدر میشه؟ اونم 5700. خب منم همینو گفتم، ولی تو کلک رو قبلا به من زده بودی، یعنی یه جای دیگه کار خراب کرده بودی رفته بودی. تو تمام این مباحث عجیب و غریبی که دوستان ما در زمینه مسائل فلسفی و نمیدونم عرفانی میکنن، تمامش بازیشون همینجاست. اول یواشکی از یه چیزی میرن. انسان دو تا جنبه داره، ظاهر و باطن، یا حقیقت و مجاز. کم چه حرفی زدی؟ شما میخواید این تقسیم بندی بکنید، تقسیم بندی علم نیست و پرونده و بس، همینجا تا هم خیلی خوب داره که داره، بس دیگه میتونی دنبالشو بکنی. تو بر اساس یه فرض ذهنی و موهوم که نمیتونی بعدن جهان رو بسازی، ولی وقتی که اونجا جلوشو رو نگیری بعد میگه خب ما اهل حقیقتیم نه مجاز، حالا بیا درستش کن. ولی اونجا من زیر بارش نمیم، یعنی چی؟ این از کجا در اومد؟ این تقسیم بندی چه معنایی داره؟ اصلا این حقیقت و مجاز رو الان تکلیفش برای من روشن کن و خواهید دید که هیچ حرفی برای گفتن نداره، هیچی. ولی اگر اونجا نگهشون داشتی متوجه میشن که دیگه با تو بحث نمیتونن بکنن و حرفی برای گفتن و استدلال ندارن. ولی اگر از این در رفتن که جهان یه باطنی داره، یه ظاهری داره، یه حقیقتی داره، یه مجاز، تو تا آخر عمرت گیری باشون. و بنابراین تو این گونه موارد عزیز، تو باید اولا ببینی یه رشته‌ای که استعداد داری و دنبالش میری، و بعدم مثل هر چیز دیگه تو زندگی تو که نمیتونی بگی من رفتم ازدواج کردم، بعد یه خانم زیبایی دیدم، فکر کردم اگر صبر کردم با اون ازدواج میکردم، حالا هر شب هر روز همین که موضوع همسرم مطرح میشه به اون فکر کنم. خب اینا که خودخواهی عزیز، که من همه چیز رو میخوام و متوجه نیستم که این جهان، جهان محدودیت، جهان قید، جهان بنده. اصلا همینقدر که تو یه انتخابی کردی، انتخاب دوم نمیتونی کنی. تو الان که لطف کردی این موقع شب بیدار نشستی و من تلفن کردی، نه کتاب میتونی بخونی، نه میتونستی مثلا فرض کن با دوستات بشینی بازی کنی، یا بشینی مثلا فرض کن که شنا کنی. آخه این کار که نمیتونی بکنی، برای که تو همینقدر که من تلفن کردی خودتو محدود کردی. ولی یه آدمی مثل تو که به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم، حرصش اینه که من همه رو میخوام، و اینجاست که گرفتاریست. و به همین جهت که عزیز، یک مقدار تستایی وجود داره که تو ایران هم هست، به تو میگن استعداد و قابلیتات کدامه، و بعد از اون تو میتونی همه این کارا رو به عنوان هابی داشته باشی که زندگیت به هم نخوره. تو من میگی من به این کار علاقه مندم، یا به نویسندگی یا کارگردانی، من پاسخم به تو اینه که درس تو بخون، مثلا با اون کامپیوترت که کمکت میکنه، برای که بتونی بعداً اون رو به عنوان وسیله قرار بدی برای دنبال این کار بری. چون تو 20 سالت عزیز، تو 40 سالت هم بود هنوز این حرفو بهت میذارم که میتونی راه تو و جهت تو عوض کنی. برای این چیزی نشده، فقط به تو گفتم بیا یه بیراهه برو، برای که این بیراهه صلاح توئه که مدرک لیسانس بگیری، یه زندگی داشته باشی، خاطر آسوده داشته باشی، بتونی بری دنبال اون کار. برو با این کامپیوتر اتفاق خیلی بهتر میتونی به عنوان یه کارگردان و نویسنده کار کنی تا کسی که بلد نیست، برای که خودش اون یه دانشی است مخصوص و مربوط به خودش. بنابراین تو زندگی تو به هم نزدی، ولی وقتی که واقع بینانه حاضری هزینه شو بدی عزیز. روزی که تو دلت میخواد قهرمان بشی، بدن سالم و قوی داشت باشی، باید بری روزی 2 ساعت 4 ساعت ورزش کنی. ولی من همجوری بگیرم بشینم که عضلات و باز و ماهیچه‌ام رشد پیدا نمی کنه. یه دنیاییست که نمیگم خوب ساختنش، به نظر من خیلی هم خوب نساختن، بعدم ساختنش، ولی اینجوریه. حالا یه ذره فکراتو بکن، یه وقت دیگه بیا اگه خواستی با هم صحبت کنیم. الان بریم یه بخواب
وقت سوالی داشتم بین حرفتون گفتیم که در واقع اصلا چه ارزشی داره آدم بره مثلا مهندس.
ببین میدونستم به اونجا من میرسم. خب همین حرفاست. خب هم حالت خوب نیست، بنابراین دنبال بهانه میگردی، تنبلی کنی، کلک بزنی، برو یه کسی دیگر پیدا کن که بتونی گولش بزنی. هر وقت خواستی کار بکنیم یه سراغ بر. هر وقت از این حرفای عجیب و غریب زدی میگم همین عزیز، متاسفانه حق با توئه. میخوای چی کار کنی؟ حالا دو تا راه داری، یا هیچ کاری نکنی بمیری، یا برو خودتو بکش. بازی در نیا، برو الان بگیر بخواب، یه وقتی دیگه بیا با هم کتک کاری کنیم. ولی خوشحالم باهات صحبت کردم. پسر باهوش خوبی هستی، حسنت اینه که باهوشی و حسنت اینه که پسر خوبی هستی، پسر خوبی هستی. رون سرمایه گذاری کن، خیلی هم دنیا رو جدی نگیر، چون هر وقت زندگی و دنیا رو جدی گرفتی بدجوری به تو سخت میگیره و جدی میگیره. ذره ولش کن، اونم تو رو ول میکنه. خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش. بای عزیز، خدا نگهدار. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میسینگی و آورده.
علاکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه استیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای